بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
صدای ما را از رادیو فرهنگ می‌شنوید. ممنونیم که همچنان شنونده برنامه‌های این بخش هستید. از شما دعوت می‌کنم وقتی خیال در می‌زند رو بشنوید به مدت 27 دقیقه.
وقتی خیال در می‌زند.
وقتی خیال در می زند.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان شنونده برنامه وقتی خیال در می‌زند. در قسمت قبلی برنامه گفتگوی من رو با استاد اسدالله چهره‌پرداز طراح گرافیک شنیدید. از شما دعوت می‌کنم ادامه این گفتگو رو در این برنامه بشنوید. خب استاد، طراحی‌هایی که کنار ما هست طراحی‌های نشانه، اکثرا تایپوگرافی هستن. چه علاقه خاصی دارید به طراحی فونت؟ دیگه همه شما رو به طراحی فونت میشناسن.
بله من بله بیشتر نشانه‌هایی هم که کار کردم به نشانه‌های نوشتاری هستش و بله من در واقع الان میشه گفت که نزدیک 40 ساله که با حروف الفبای فارسی دارم زندگی میکنم.
چه جذابیتی براتون داشته 40 سال به قول خودتون طراحیش کردید؟
ببینین، طراحان گرافیک معمولا میشه اینجوری گفت که یعنی گرایششون یا به کارهای برداری هستش یا غیر برداری و مثلا بیت مپ در اصطلاح میگن که تصویری، که تو رایانه مثلا با بیشتر مربوط میشه به فوتوشاپ و ادوب ایلاستریتور و اینا. البته ادوب ایلاستریتور برداری هستش ولی خب میشه کارهای تصویری هم باش کار کرد، ولی خب بیشتر من علاقه من بیشتر به کارهای برداری هستش، هم از طراحی نشانه و یا طراحی فونت. امسال میشه 30 سالی که من در واقع تو دانشگاه این رشته ها رو دارم تدریس میکنم و دائم هم میگردم دنبال دستاوردهایی که تا حالا نبوده، دنبال نوآوری میگردم. خب این دانشجوهایی هم که در واقع تربیت میشن تو این رشته، اونهایی که علاقه به طراحی حروف الفبای فارسی دارن خیلی زیاد نیست متاسفانه تعدادشون، اما خب پیدا میشه بینشون که واقعا عاشقانه دوست دارن، جوون هم هستن، خوبم دارن فعالیت میکنن، در واقع امید آینده این شاخه در بین شاخه های متعدد هنرهای تجسمی هستن. منتها خب خیلی خیلی کم هستش. ما حتی میشه گفت که در مقایسه با بعضی از جوامع که هزاران نو قلم یا به اصطلاح فونت یا تایپ فیس دارن، ما شاید حد اکثر مثلا 400-500 نو مختلف مثلا داریم تایپ که یا حروف الفبای فارسی که برای منظور تایپ ستینگ یا حروف چینی تو این رایانه ها به کار میره. خیلی تنوعش کمه، یعنی در مقایسه با مثلا کارهایی که تو جوامع توسعه یافته انجام شده. من خیلی دلم میخواد که در واقع اطلاع رسانی بشه به هر طریقی، برای اینکه مثلا وقتی که نوجوانا میخوان انتخاب رشته بکنن، در واقع آگاهانه اگه واقعا گرافیک رو بشناسن و دوست دارن بیان تو این شاخه، و از بین اونا هم خب تا تعدادی هم که علاقمند شدن به طراحی حروف که خب فبه المراد مایه خوشحالیه. در واقع به نظر من میشه که آموزش پرورش یه کارهایی بکنه، یا صدا و سیما مثلا، این برنامه‌ای که الان وقتی خیال در میزند که برنامه خیلی خوبی هم هستش، شما دارین اداره میکنین، جنبه فرهنگی خیلی ارزشمندی داره. خب میشه که چه از طریق صدا چه سیما یه برنامه‌هایی گنجونده بشه که بچه‌هایی که سوم راهنمایی هستن و میخوان انتخاب رشته بکنن مشاغل رو بشناسن. شاید بشه مثلا یه برنامه درست بشه که به نام مثلا آینده شغلی من، مثلا الان مثلا اسم برنامه شما وقت خیال در میزند. چقدر خوبه که بچه ها از این طریق، یا مثلا فرض کنین که نرم افزارهایی درست بشه، برنامه های طراحی بشه که از سی دی هایی باشه که به صورت تصویری مشاغل نشون داده بشه. مثلا صحبت ما الان در مورد گرافیکه، گرافیک واقعا چند و چونش معین بشه برای یک نوجوان، ببینه که اگه واقعا توانشو داره، علاقهشو داره، عشقشو داره، بیاد تو این کارش. خب شما میدونین نهایت دوست داشتن ما بهش میگیم عشق دیگه، عاشقانه، عاشقانه علاقمند بودن. خب این خیلی خوبه که ما آگاهی بدیم به جوانا و اینا با آگاهی کامل بیان دنبال این رشته ها. شما ببینیم میگه روزی که میگرفتن پیمان ز نسل آدم، عشق از میان ذرات در جستجوی ما بود. این در واقع نشون میده که برخورداری از عشق ظرفیت خیلی بالایی رو میطلبه و بنابراین کار ساده ای نیستش. شما ببینیم مثلا کسی که شغل خودشو دوست داشته باشه، استیو جابز میگه اگر خوشبختی رو برای یک عمر میخواهید، یاد بگیرید کاری رو که میکنید دوست داشته باشین. یعنی چی؟ یعنی در واقع شغلی که میخواین انتخاب کنید رو دوست داشته باشین. خب مسلماً یه همچین شخصی موفق خواهد شد. 8 ساعت در روز وقتی میخواد کار کنه، اصلا ساعت و زمان فراموشش میشه که به ساعتش نگاه کنه. زمان خود به خود میگذره و این به جای این که احساس دلتنگی بکنه تو اون 8 ساعت، مملو از عشق و سرور و شادی میشه و گذر زمان حس نمی کنه. چرا؟ چون عاشقه و این خیلی مهمه.
و این اتفاق برای شما افتاده دیگه، علاقه مندی که داشتید به طراحی فونت و گرافیک.
بله 100%. تمام تلاش من این هستش که بتونیم که تنوع فونت هامون رو زیاد بکنیم، همه با هم دست به دست هم بدیم. و فونت ها شما میدونیم به 2 شاخه عمده تقسیم بندی میشن. فونت هایی که بهش میگن فونت های رسمی با کاربرد عام، یا فونت که آفیشال بهش گفته میشه، یا فونت هایی که نمایشی هستن، یعنی دارای بار معنایی هستند، مفهوم گرایی میخوان بکنن، ایجاد لحن بکنن. خب ما خیلی خیلی از این نظر دچار کمبود هستیم. چقدر خوبه که وقتی که یه فیلمی ساخته میشه که در ارتباط با مسائل کومیک هستش، یه فیلم طنز، مثل فیلم مثلا اجاره نشین ها فرض کنیم، مثال میزنم، تیتراژ فیلم که میخواد پخش بشه قبل از آغاز فیلم، نوشته ها شخصیت کومیک داشته باشن،
همخوانی داشته باشه با موضوع اون فیلم.
بله خود حروف هم اصلا خنده‌دار باشه. خیلی خوبه این، به جای اینکه ما از همون حروفی استفاده کنیم که مثلا یه موضوع اقتصادی رو باهاش تایپ ستینگ میکنیم، حروف چینی میکنیم، این حروف هم کاملا فنسی باشه، فانتزی باشه و بار معنایی داشته باشه. یا مثلا فرض کنین یه فیلمی که حالا من هی فیلمو میگم، مثلا فرض کنین یه نشریه‌ای که در ارتباط با کودکان هستش، چقدر خوبه که تیتر اون نشریه حالا ماهنامه است یا دو ماهنامه است یا هفته نامه است، تیترها و عناوینی که تو اون نشریه مخصوص کودکان هستش در واقع کودکانه باشه، بسیار ساده باشه، بی‌آلایش باشه و کاملا پیرایش شده باشه. و یا مثلا فرض کنین که موضوعی که مربوط به موسیقیه، نشریه‌ای داریم یا یه فیلم موزیکال داریم، مثلا فیلم اشک‌ها و لبخندها، یا مثلا فیلمایی که از طرف کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان ساخته میشه، چقدر خوبه که در واقع اون هم همین ویژگی‌ها رو داشته باشه، یعنی کودکانه باشه. یا مثلا فرض کنین که موضوعاتی مثل صنعت، چه صنعت سنگین چه صنعت سبک، یا موضوعاتی مثلا هنرهای سنتی، یا مثلا موضوعهایی که در صورت با مذهب هستش، کاملا میتونه بار مذهبی داشته باشه، مثلا بیسش پایش بر مبنای مثلا کوفی کار بشه، ولی دیگه یه کوفی باشه که اون کوفی نباشه، یه کوفی جدیدی باشه، امروزی باشه، تراوت داشته باشه. یا مثلا فرض کنید که فونتی باشه در ارتباط با دکوراسیون، ویژگی هایی که در تزیینات و دکوراسیون ما میبینیم در اون حروف هم ببینیم. یا مثلا فونتی که ما الان داریم، مثلا خوشبختانه داریم که ترافیک بهش گفته میشه، که یه کار آقای بقاپور هستش، ایشون مونولاین کار کردن، یعنی تمام زخامت ها با هم یکسانه و این یه ویژگی که و به درستی هم اسمشو گذاشتن ترافیک، و این نوشتار در آنی در لحظه‌ای کوتاه با یه نگاهی که راننده یا راکب به اون میندازه به اون تابلو، اینو سریع میخونه برای اینکه حواسش پرت نشه و مسیریابی بتونه بکنه. ویژگی که داره اینه که در لحظه خونده میشه. خب چقدر خوبه، چقدر خوشحالی ما اینو داریم. مثلا فرض کنید که یه فونتی رو سازمان زیباسازی شهرداری تهران به من سفارش داد چند سال پیش، که برای این تابلوی معابر و خیابون‌ها و کوچه‌ها و اینا که روی پلاک‌های آبی رنگ نصب میشه رو دیوار، خانایی لازم رو داشته باشه، و من اینو به نام چهره دو اسمشو گذاشتم، چون من فامیلم چهره پردازه، اسم فونتامو چهر میذارم و شماره میذارم. خب اینو کار کردم. خب چقدر خوبه که این سفارش ها داده بشه. مثلا فرض کنین که بانک یک فونتی رو سفارش داد و یک طراح کار کرد و به ثبت رسوند، مخصوص خودش شد و تمام مطالب در، البته در اوزان مختلف هم این طراحی کرد، و چه حروف سنگین، چه متوسط، چه سبک، که مثلا ما میگیم بولد، لایک، یا مثلا اصطلاح های متعددی داره، اینا در دسترس کارمندای بانک هستش و صبح تا شب دارن با اینا حروف چینی میکنن. من فکر میکنم که حمایت لازم باید انجام بشه، چون فونت میدونین که کار بسیار سنگینیه. یک فونت به طور متوسط 110-115 آیتم داره، که هم از حروف متصل، منفصل، علائم، نقطه گذاری ها، اینا باید باشه، مخصوصا اگر بخوایم که حالا کلمات و واژگان عربی باش تایپ بکنیم، خب میرسه به بالای 200. خب این همچین پروژه سنگینی رو کار کردن نیاز به زمان زیاد داره، نیاز به انرژی زیاد داره. به همین دلیل هم هستش که تو تعرفه انجمن صنفی ترانه گرافیک ایران در واقع بالاترین مبلغ برای دستمزد برای همین طراحی حروف الفبا گذاشته شده.
کار سختی هم هست دیگه، زیاد تعدادش.
بله بله، و تخصص خیلی بالایی هم لازم داره. سالها یه نفر باید کار بکنه، فوتوفن این کار رو بلد باشه، مخصوصاً که اون نوع حروفی که میخواد که شخصیت سازی بکنه. چون شما میدونین که حروف الفبا برای شخصیت سازی در واقع مثل یه آدم میمونه که الکن زبانش، منظور خودش رو نمیتونه به راحتی بیان کنه. شما اگر اینو با حیطه نقاشی، با حوزه نقاشی، هنر نقاشی مقایسه کنین، شما میبینید مثلا مونالیزا رو لئوناردو داوینچی که کار کرده، لبخندی روی لب گذاشته که میگن ایهام داره. یعنی معلوم نیست این لبخند آکنده از شادی، خرسندی، یا یک لبخند مرموز تمسخرآمیز. ببینید تا چه حد مثلا وقتی شما میخواین که یه نقاش میخواد که خشم رو نمایش بده، با استفاده از رنگ ها و فرم ها میتونه به راحتی یک چهره خشمگین رو نشون بده. اما شما چگونه میخواین که مثلا یک موضوع طنز رو بیاین با حروف الفبا نشون بدین، یا مثلا کودکانه کار کنین، یا صنعتی کار کنین، یا مثلا حوزه هنرهای سنتی رو کار کنین که یه حس نوستالژیک رو بخواد که احیا بکنه. خیلی کار سختیه و نیاز داره که انسان سالها کار کنه، سالها کار کنه، موهاش سفید بشه، بعد بتونه که بشه یک طراح فونت و یا که ما بهش میگیم تایپوگرافر. چون خوشنویسا رو ما که نه، اونایی که میگن اون ورابیا میگن کلیگرافر.
وقتی خیال در میزند،
استاد روی میزتون یه سری ابزار کار هست، پرگار راپید، خود راپید، قلموها و یه سری قلم چوبی که مثل قلم نی هست و حالا به صورت خیلی درشت‌تر با تقریبا میشه گفت قطر خطی که بده شد 3 سانت تا 5 سانت هم باشه. هنوز هم به صورت دستی طراحی میکنید یا نه فقط با کامپیوتر؟
من همواره با دست کار میکنم و همیشه هم به دانشجوها پیشنهادم اینه که طرحهای اتودهای اولیه رو با دست انجام بدن. حس و حالی که تو دست هستش، شما قلم رو میگیرین تو دست و دراوینگ یا طراحی میکنین، خیلی خیلی فرق میکنه که شما یه ماوس رو بگیرین دستتون. البته طرحهایی هست که موضوعهایی هستش که اتود کردنش به خاطر ویژگی که داره استفاده با رایانه راحت تره، اما عموماً مزامین مختلف و موضوعهای مختلف رو بهتر آدم با دست طراحی بکنه، بعد بیاد کامپیوتر. هم خیلی رایانه بسیار وسیله خوبیه برای اجرا کردن. بله، بیاد با رایانه اجرا بکنه. من خوشنویس نیستم، من طراح حروف هستم و ولی خب اینا هم گاهی با اینا هم با این قلمایی که قلم پارویی گفته میشه یه کارهایی در حد خیلی کم انجام میدم. و اون راپید و اینا هم که میبینین اینا جنبه دکوری داره دیگه. من مهمترین وسیله من مداده، با مداد کار میکنم و همسرم که همیشه پشتیبان من بوده و هست، با اینکه خودشون طراح هستن و کارهای طراحی هم میکنن و نظارت بر چاپ هم میکنن و خیلی فعال هستن، زحمت اجرای کارهای منم ایشون میکشن. هم کارهای خودشون اجرا میکنن، هم خواهشی که من ازشون میکنم لطف میکنم و کارهای منم با رایانه اجرا میکنن.
کتاب های گرافیک زیاد هست الان توی قفسه شما. استاد خیال انگیزترین کتابی که مطالعه کردین چه کتابی بوده؟
والا من خیلی خب کتابایی رو خوندم به اندازه خودم، اما اتوبیوگرافی رو خیلی دوست دارم. وقتی من تجربه بزرگانی رو میخونم که چگونه زیستند، چگونه تجربه اندوختند، مثلا آدمی مثل ساول باس، یا مثلا فرض کنید که کمال الملک، یا مثلا فرض کنید که هر بلوبالین. خب شما هر بلوبالین میدونید یه طراح گرافیک بسیار موفقی بوده که در واقع آثاری که خلق کرده در واقع بسیار مسترپیسز هستن، اصلا فوق‌العاده هستن. و خب من دوست دارم ببینم که ایشون چگونه زیسته، چگونه کار کرده، اهدافش چجوری بوده. این رو منم تأثیر میذاره، من میآموزم از اینا.
خیال انگیزترین مکانی که رفتید کجا بوده؟
من والا خب خیلی جاها، ولی آسیاب‌های شوشتر رو خیلی من خوشم اومد اونجا که بودم، برای اینکه آب سمبل حیات و زندگی و برکت هستش، و اونجا شما اون محیط وقتی وای میستین تماشا میکنین آکنده از آب هستش و ریزش آب از جهات مختلف میبینید شما اونجا، صدای آب، فضای خیلی قشنگی داره.
چقدر علاقه به دیدن فیلم سینمایی دارید؟ خیال انگیزترینش که دیدید تا حالا چه فیلمی بوده؟
والا خب فیلم ها باز طیف بسیار وسیعی داره، ولی به نظر من مثلا یکی از اون فیلم های خیال انگیز اشکا و لبخنده هستش، که چون شما میدونین که کودکان بالاترین تماس دارن با موضوع و پدیده مثل خیال، قوی ترین به حساب ارتباط رو با فضای خیالی کودکان دارن. خیالات و تخیلاتی که رویاهایی که بچه ها و کودکان دارن اصلا قابل مقایسه نیست با بزرگان، و در واقع ما باید همواره کودکی خودمون رو حفظ کنیم، صداقتی که اونا دارن، فضایی بدون آلایشی که دارن و خلوصی که دارن بسیار ارزشمنده، و ما در واقع از اونا باید بیاموزیم. در واقع اون پروازی که ذهن اونها به طرف خیالهای متعدد میره بسیار بسیار مغتنم هستش، و ما بایستی همواره برگردیم به اون دوران، مخصوصا وقتی یه کار که میخواییم خلاقانه انجام بدیم، چیزی رو خلق کنیم.
شما خودتون چقدر گریز میزنید به دنیای کودکیتون؟ گفتید که آدم باید کودکی خودش رو حفظ کنه هر از گاهی.
بله بله، والا من دائم سراغ این میرم، و در واقع وقتی که کار میکنم خوشبختانه یه موسیقی رو گوش میدم، اون زمزمه میکنه معمولا بدون کلام، و در واقع از این دنیا کنده میشم، یعنی میشم یه خلوتی به وجود میاد برای من که بسیار برای من ارزشمنده. یعنی زمان و همه این چیزا رو، زندگی مادی و اینا رو همه رو فراموش میکنم. یعنی بهترین لحظات زندگی من لحظه هایی که من مشغول طراحی هستم، مشغول این هستم که یه کار نوعی به وجود بیارم، نوآوری کنم، ابداع تو کارم به وجود بیارم، و بهترین لحظه هامه اون لحظه.
ما در آخر استاد چهره پرداز، وقتی خیال در میزند.
بله، عرض کنم که میگه که من دوست دارم این جمله رو براتون بگم، که میگه قلب‌های بزرگ از آن کسانی است که کودکی خود را باز یافتند، قلب‌های بزرگ، و اندیشه‌های خلاق از آن افرادی که هنوز کودک هستند، و پرواز شکوهمند خیال را میتوان در اندیشه های خلاق هنرمندانی یافت که صداقت زلال کودکانه دارند. من اینو دوست داشتم عین خودش بخونم. به نظر من خیال، بین خیال و ذهن خلاق هنرمند یه ارتباط دو جانبه هستش. یعنی اگر هم دری باشه، اون در همیشه بازه، چه خیال بیاد طرف هنرمند در باز، چه هنرمند بره به طرف خیال. مثال میزنم براتون، وقتی که من دارم مثلا یک طراحی نشانه رو میخوام شروع کنم کار کنم، خب من میام یه موسیقی رو میذارم گوش بدم، من در واقع تو اون موسیقی یا اون دیتیل های اون موسیقی یه هم ممکنه که یه چیزهایی تو ذهن من پدیدار بشه، فضاهایی ایجاد بشه که بسیار برای من سازنده باشه، و در اینجا خیال مهمان من هستش. ولی یه موقعی هم هستش که مثلا من یه سفارش کاری گرفتم، اتفاقا رفتم تو دل طبیعت، چه تو ماشین چه خودم پای پیاده، اون تو بک‌گراند ذهن من هست، من رفتم تو دل طبیعت، کوه ها رو میبینم، صخره های برافراشته رو میبینم، ابرها رو میبینم، فرم هایی که روی سنگ ها هست، فرم هایی که تو ابرها هست و دورنماهای متعدد، اینا رو میبینم، در واقع من برام من دارم میرم مهمون خیال بشم. و در اینجا ما تعامل دو جانبه داریم، دو طرفه داریم، که این نتیجهش ساختن یک کار موفق میتونه باشه.
ممنون از شما استاد اسدالله چهره پرداز، خیلی لطف کردید که با برنامه وقتی خیال در میزند با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.
قربان شما، شما خیلی لطف کردین که اومدیم پیش ما و همچین برنامه ارزشمندی رو دارین اداره میکنید.
خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما خوبان. و اما همراهان شما در این بخش تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار محمد جرقویی، هماهنگی پخش سریا رستمی، ارتباطات مشگان پارسا حسینی، من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو برای شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.